رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل اول. نقش زنان در مقاومت آبادان به روایت فاطمه جوشی. عنوان کتاب، شماره 5. نویسنده مرتضی قاضی.
در آبادان بزرگ شدم. آبادان پیش از انقلاب دو چهره داشت. یه چهره اون شهر مدرن بود با خیابونای دلباز، تمیز و قشنگ و خونه های ویلایی که دیوار اونا از پرچین بود. همه نوع امکاناتی در این قسمت شهر بود. باشگاه های ورزشی و تفریحی، سینما، پیست موتورسواری، سالن بیلیارد و فروشگاه های لوکس. توی خیابونای این بخش آبادان که راه می رفتی فکر می کردی که در یکی از شهرهای اروپا قدم می زنی. شهر پر بود از خارجیه که با لباسای رنگ و وارنگ تو خیابونا راه می رفتن. اما آبادان چهره دیگری هم داشت. چهره یک شهر معمولی. اون زمونا بیشتر شهرهای ایران همین شکلی بودن. خونه های کوچیک و آجوری با خیابونهای نچندان منظم و با امکاناتی معمولی و مردمی معمولی. اما چیزی که بنای این تفاوتو در چهره شهر آبادان گذاشته بود، آتش زرد رنگی بود که از برج‌های شرکت نفت آبادان شعله می‌کشید و از همه جای شهر پیدا بود. شعله‌هایی که به نوعی نماد شهر آبادان بود. آبادان بعد از انقلاب البته چهره سومی هم پیدا کرد. چهره‌ای که 8 سال جنگ براش رقم زد و بیشتر مردم این چهره شهر بیشتر از هر چیز دیگری توی ذهنشون باقی مونده بود. این توصیف آبادانه، شهر من. من توی همین آبادان متولد شدم. سال 1336 توی همین شهرم بزرگ شدم. بچه 6 خانواده بودم. 6 برادر بودیم و 3 خواهر. هممون تو آبادان متولد شدیم. 3 از برادرام طی این سالها فوت کردن، اسماعیل، ابراهیم و یدالله. 3 دیگه هم موندن، داد خدا، رضا و علی. خواهرامم آمنه و رقیه هستن. دوره ابتدایی رو تو 3 مدرسه گذروندم. دوره راهنمایی رو تو مدرسه بهمن بودم. دبیرستانم در 2 مقطع بود. 1 دوره تو مدارس شرکتی درس خوندم. مدارس شرکتی مختلط بودن. خانواده مخالف بودن. همین شد که اومدم دبیرستان دریابود رسایی. دیپلم تجربیمو اونجا گرفتم. توی خانواده مذهبی و سنتی بزرگ شدم. پدر و مادرم با اینکه کم سواد بودن، آدمای نمازخون و روزه‌گیر و مأخوذ به حیایی بودن. پدرم کارگر شرکت نفت بود. اصالتاً اهل روستاهای کرمان بود که همون اوائل ازدواج همراه مادرم هجرت کرده بودن آبادان و مقیم شده بودن. پالایشگاه آبادان درست شده بود. مردمی هم که دنبال کار بودن می آمدن اونجا. پدرم هم یکی از اونا بود. اون زمانها آبادان 2 منطقه بود، یه منطقه شرکتی و یه منطقه شهری. قسمت شرکتی ها امکانات خیلی بیشتری داشت، مخصوصاً قسمت کارمندای رده بالا. یه قسمت هم قسمت عمومی شهر بود که مردم عادی زندگی می کردن. ما مدتی تو همون قسمت عادی شهر بودیم. بعد خونه شرکتی دادن به پدرم و رفتیم ایستگاه 12. آبادانیا اصطلاحات انگلیسی زیاد دارن. جریان ایستگاه ها این بود که اون زمونا اتوبوسا یا به قول خود آبادانیا بازهای شرکت نفت ایستگاه به ایستگاه می ایستادن. آخرین ایستگاه همون ایستگاه 12 بود. قبل از ایستگاه 1 تا ایستگاه 12 رو منطقه بهار می گفتن. الان اسمش شده ولی عصر. خونمون جزو خونه های کارمندی نبود. خونه کارگری داشتیم. اون منطقه همه امکاناتش با خود شرکت بود. آب، برق، امکانات رفاهی، همه ساختموناش هم انگلیسی سازه. شرکت نفت ایران و انگلیس پالایشگاه رو که راه انداخت، کنارش برای کارگرا و کارمندا خونه ساخت. به قول خودشون بسته به سواد و سابقه و اینجور چیزا به کارمندا خونه می دادن. یه کارگر باید سالها کار می کرد تا درجه یا به قول انگلیسی ها گرید کارش بالاتر بره و بتونه در بخش مرفه شهر خونهی برای خودش دست و پا کنه. هنوز دوره راهنمایی رو تموم نکرده بودم که پدرم بازنشست شد و دوباره برگشتیم تو همون قسمت های محروم نشین شهر. این محله ها مثل سده، احمدآباد، جمشیدآباد قسمت‌هایی بودن که خود مردم خونه خریده بودن یا اجاره کرده بودن. خونه‌هاش تحت پوشش هیچ اداره‌ای نبود. زندگی تو خونه‌های شهری با زندگی تو خونه‌های شرکتی فرق داشت. مردم نزدیکتر و صمیمی‌تر بودن. بیشتر با هم می‌جوشیدن. مثلا اون زمانا عزاداری امام حسین علیه السلام تو محله‌های عمومی شهر خیلی پرشور بود. ماهای محرم و صفر مرتب خونه به خونه روزه می‌خوندن. برعکس بعضی از خانواده‌های محله‌های شرکتی که خیلی خودشونو تو مذهب قاطی نمی‌کردن. با اینکه خانواده ما مذهبی بود ولی ما خواهرها شبیه هم نبودیم. مثلا خواهرم از همون کلاس سوم یعنی 9 سالش که شد روسری سرش میکرد، نماز میخوند، روزه میگره، ولی من یه خورده سرکش بودم. میخواستم بیشتر از دین و حجاب و مسائل مذهبی سر در بیارم. بیشتر افراد فامیلمونم عرق مذهبی داشتن. خانواده دخترموم خیلی مذهبی بودن. اسم شوهر دخترموم آقای گزاری بود. آقای گزاری کارمند سازمان برق آبادان بود. آدمای مهربون و مهمان نوازی بودن. دست به خیرشون هم زیاد بود. همون زمان شاه به آدمای فقیر و بی‌بضاعت کمک می‌کردن. تمام طول جنگ خودش و خانواده‌اش از آبادان بیرون نرفتن. توی کوی ذوالفقاری مسجد امام حسن فعالیت می‌کردن. یکی از پسراشونم تو جنگ مفقود الاثر شد. بعد از 15-16 سال بدنشو آوردن. آقای گزاری هم مذهبی بود و هم خیلی سیاسی. تو خونهشون همیشه مراسم مذهبی و دعا برقرار بود. دعای جوشن کبیر و زیارت عاشورا میخوندن. منم همراه خواهرم به این جلسه ها میرفتم. آقای گزاری تو این برنامه ها خیلی وقتا خودش میخوند. درس مکتبی خونده بود و سواد قرآنی داشت. به بقیه هم قرآن یاد می داد. صدای خیلی خوشی داشت و با همون صدای خوش قرآن و دعا می خوند. مخصوصا دعای جوشن کبیر که می خوند، صداش واقعا روی آدم اثر می زاشت. از همونجا بود که من به قرآن و دعا و مسائل مذهبی علاقه مند شدم. یادم عروسی یکی از آشناهای نزدیکمون بود. قرآنو گذاشته بودن وسط سفره. آقای گزاری اومد و قرآنو برداشت و گفت قرآن برای این نیست که ظاهری فقط بذارین تو سفره عقد یا سر خاک ببرین. بعدم نه بخونید و نه عمل کنید. خیلی دوست داشتم که آقای گزاری به منم قرآن یاد بده. خانواده دخترموم به پدر و مادرم احترام خاصی میذاشتن. به من و خواهرم رقیه هم همینطور. البته رقیه رو بیشتر از من تحویل می گرفتن. خودم دلیلش رو می فهمیدم. آقای گزاری و دخترموم دوست داشتن منم مثل رقیه حجاب بذارم. همسایه‌ای داشتیم که اسمش خانم شریفزاده بود. بیشتر اوقات همراه رقیه می رفتیم خونشون. خانم شریفزاده با رقیه هم کلاس و هم مدرسه‌ای بود. 5-6 سالی از من بزرگتر بود. اصالتاً هم اصفهانی بود. همه خانوادش کاملا مذهبی بودن، اونم مذهبی اصیل، نه مذهبی سنتی. خودش کتابخون بود، از نظر مذهبی عمیق بود. خواهرم میگفت خانم شریفزاده تو مدرسه همیشه نمره انضباطش خیلی پایین بود چون روسری میذاشت سرش. توی اون سالها از خونه تا مدرسه چادر میپوشید. تو مدرسه چادرشو در میآورد و روسری میذاشت. هر کاری هم می‌کردن که روسریشو تو مدرسه در بیاره در نمی‌آورد. از دوران دانش آموزی همینطوری بود. خانم شریفزاده بعدها رفت دانشگاه و معلم زبان انگلیسی شد. با یه طلبه هم ازدواج کرد و زندگیشو برد قم. هر وقت می رفتیم خونشون تحویلم می گرفت. خیلی به من احترام می زاشت، هم خودش هم خانوادش. تو خونشون می شستیم و بحث می کردیم. هم خانم شریفزاده شاگرد زرنگ بود، هم خواهرم. برعکس من، هم به خاطر درس می رفتیم خونشون، هم به خاطر حرفایی که می زد. برامون از مذهب و حجاب و مسائل سیاسی می گفت. قشنگ صحبت می کرد و آدم راه نمایی می کرد. من خیلی جلب حرفاش شده بودم. خودش خیلی کتاب می خوند. به منم زیاد کتاب معرفی می کرد. کتابای دکتر شریعتی و استاد مطهری رو هم به هم معرفی کرد. کتابای فاطمه فاطمه است یا پدر، مادر، ما متهمیم دکتر شریعتی رو همون زمان خوندم. عمیقم می خوندم. اون موقع دبیرستان می رفتم. این کتابا رو که می خوندم جواب خیلی از سوالامو می گرفتم. کم کم ذهنم داشت آماده می شد. اون سالها غیر از محرم و سفر و شب قدر مراسم مذهبی دیگری تو آبادان نبود. ما خودمون تو خونمون مراسم نمی گرفتیم، ولی مجلس روزه می رفتیم. مردم به خاطر عشق و علاقهی که به امام حسین علیه السلام داشتن تو خونه هاشون روزه می زاشتن. همه همسایه ها و دوست و آشنا می اومدن. منم چون علاقه داشتم می رفتم. دخترمون خانم گذاری همسایه‌ای داشت به اسم خانم بهرامی که شوهر و دامادش بعدها توی جنگ شهید شدن. قبل از انقلاب خانم بهرامی هر سال محرم و سفر خونشون مجلس روزه می گرفت. سخنرانشون خانم انصاری بود. بیشتر خانواده هایی که روزه های اصیل می گرفتن 10 روز 10 روز دعوتش می کردن. آبادانی نبود، از قم می اومد. توی قم مسئول یکی از حوزه های خواهران بود. حوزه علمیه درس خونده بود. سواد بالایی داشت. سخنرانی ها و روزه هاش پرشور و حال بود و مردم زیاد می اومدن. محرم و سفر سال 55 منم مجلس روزه خانم انصاری می رفتم. قبلنم رفته بودم، ولی اون سال حرفای خانم انصاری فرق می کرد. از امام حسین علیه السلام و عاشورا صحبت می کرد، ولی در لفافه از ظلم و فساد و فحشایی که توی مملکت بودم می گفت و به قول معروف افشاگری می کرد. من منظورشو می فهمیدم. دوستی من و خانم انصاری هر روز بیشتر می شد. با هم خیلی خوب شده بودیم. اون سال از امام زیاد صحبت می کرد. البته فقط می گفت امام. کسی حق نداشت بگه امام خمینی. ممنوع بود. من خودم امامو از قبل می شناختم. پدرم مقلد آیت الله بروجردی بود. من کوچیک بودم که آیت الله بروجردی به رحمت خدا رفت. یادم هست بعد از فوت آیت الله بروجردی یه شب همسایه ها جمع شدن تو خونه ما. درو بستن و گفتن بچه ها نیان تو. گفتن میخوان برای خودشون مرجع تقلید انتخاب کنن. ما بچه بودیم، خیلی کنجکاو بودیم. از هم میپرسیدیم این مرجع تقلید چیه که اینا میخوان انتخاب کنن. اون شب توی اون اتاق همه امام و مرجع خودشون انتخاب کردن. کتابی رو توی پارچه پیچیدن و توی یه صندوق مخفی کردن. ما همیشه کنجکاو بودیم که ماجرای اون شب چی بود. خانم انصاری که از امام حرف می زد، تازه فهمیدم کتابی که اون شب پدرم تو صندوق گذاشت رساله حضرت امام بود. من هنوز دارمش. یه رساله بود با برگ‌های کاهی. خانم انصاری برای خانمایی که میشناختشون و میدونست که میتونه بهشون اعتماد کنه، اتفاقای سال 42 رو تعریف میکرد. میگفت که حکومت چطور مدرسه فیضیه رو به خاک و خون کشید، چطور با امام برخورد کرد و تبعیدش کرد. میگفت امام مرتب از نجف اطلاعیه میده. با بقیه خانمایی که روزه خانم انصاری میومدن حرف میزدیم. از ماجرای شب عاشورا و حمله ساواک صحبت میکردیم. بعضی خانما سطح سوادشون پایین بود، نمیفهمیدن قضیه از چه قراره. میگفتن چون روزه شلوغ میشه میان و حمله میکنن. ولی برای من همه چیز روشن شده بود. حرفای خانم انصاری رو خیلی دوست داشتم. مجلس خانم انصاری که برپا بود جای دیگری نمیرفتم. محرم و سفر که تموم می شد و خانم انصاری می رفت قم، کتابایی رو که مخفیانه معرفی کرده بود از خانم شریفزاده می گرفتم و مطالعه می کردم. خود خانم شریفزاده هم خیلی سخت کتابا رو گیر می آورد. کتابای استاد مطهری و شریعتی رو که بهمون می داد خیلی تأکید می کرد که نباید کسی این کتابا رو دست شما ببینه. اگه بفهمن که شما این کتابا رو می خونین زندان داره. کتابا رو با روزنامه جلد می کردم که کسی متوجه نشه. کتابا رو که می خوندم خیلی چیزا برام سوال می شد. همراه خواهرم می رفتیم خونه خانم شریفزاده. بیشتر وقتا غیر از خودش برادرا و زن برادراشم بودن. می شستیم و بحث می کردیم. خانم شریفزاده از شاه می گفت، از زندانیای سیاسی، از اینکه چه بلاهایی سرشون می آوردن، با هلیکوپتر میندازنشون تو دریاچه نمک. من هم سوالایی رو که داشتم از خانم شریفزاده می پرسیدم. گاهی وقتام با برادرم داد خدا که خیلی مذهبی بود صحبت می کردم، راه نمایی می کرد. اواخر سال 56 بعد از ماجرای مقاله رشیدی مطلق و روزنامه اطلاعات، صحبت از امام و ظلم و ستم رژیم شاه بین مردم علنی شده بود. مردم خودشون فهمیده بودن که چه خبره. مجلس خانم انصاری هم که اون سال از همیشه شلوغ‌تر بود. خانم انصاری راحت از امام خمینی صحبت می‌کرد. تو مجلس روزه بعضی از خانوما بودن که میگشتن و بچه‌های مذهبی رو شناسایی می‌کردن. می‌خواستن گروه تشکیل بدن. دنبال اونایی بودن که خودشون پیگیر حرفای امام و انقلاب باشن و بشه بهشون اعتماد کرد. آروم آروم حرفو پیش می‌کشیدن و تو فعالیت‌ها واردشون می‌کردن. منم زیاد به مجلس روزه رفت و آمد می‌کردم. رابطه‌ام با خانم انصاری هم که خوب بود. یه مدت که گذشت به منم اعتماد کردن. با خانم محمدی تو همین روزه ها آشنا شده بودم. از بچه های فعال حسینیه اصفهانیا بود. همراه خودش اعلامیه می آورد. به من و یکی دو نفر دیگه که می شناخ می داد و می گفت اینا اعلامیه های حضرت امام هستن. باید بندازینشون تو خونه ها. یادم اولین باری که خانم محمدی اعلامیه امامو داد به هم، عصر همراه با رقیه و برادر بزرگترم یدالله خوندیمش. یدالله خودش سیاسی بود و اهل اینجور برنامه ها بود. اعلامیه رو که خوندیم طور خاصی بود برام. حس عجیبی داشتم. اعلامیه ها رو توی کمد مخفی کردیم. پدر مادرمونم خبر نداشتن که ما تو خونه اعلامیه داریم. شبا من و خواهرم توی یک اتاق میخوابیدیم. توی اتاق یه کمد دو دره داشتیم که روش رخت خواب میذاشتیم. آبادانیا بهش میگفتن دولاب. بالای کمد مثل تخت پهن بود. اون شب رفتم بالای کمد خوابیدم. خواهرم پایین خوابیده بود. وسط شب کابوس دیدم. احساس کردم ساواک فهمیده ما اعلامیه داریم و به همون حمله کرده. با ترس و استراب از خواب پریدم. از ترس هول کردم. افتادم روی رقیه. بیچاره فکر کرد اتفاقی افتاده. شروع کرد به جیغ و فریاد. همه چراغام خاموش بود. پنجره اتاق رو به کوچه بود. بقیه خانواده اون طرف حیاط تو اتاق دیگه خوابیده بودن. همه وحشت کردن، از خواب پریدن، فکر کردن به ما حمله شده. هنوزم که هنوزه با خواهرم که میشینیم و ماجرای اون شب رو تعریف میکنیم کلی میخندیم. اعلامیه‌ها که دستم میرسید تو جاهای شلوغ پخش میکردم. چند بار همراه خودم بردم مدرسه طوری که کسی متوجه نشه. میدادمشون به بچه‌هایی که مطمئن بودن. مثلا ازشون جزوه یا کتاب میگرفتم. میگفتم میشه بدی امشب بخونم فردا برات بیارم؟ اعلامیه رو میذاشتم لای برگه ها. فردا بهش برمیگردوندم. گاهی هم زنگ آخر میذاشتم روی نیمکتا و میرفتم. بعضی از بچه‌ها که میخواستن خیلی مخفی کاری کنن، اعلامیه ها رو میچپوندن رو پیشخون بوفه ی مدرسه. گاهی حتی کسی هم متوجه نمیشد که اینا اعلامیه هن. هیچ کس نمیدونست این اعلامیه ها رو چه کسی میاره آبادان. خود خانم محمدی هم نمیدونست، ولی میدونستیم حاج آقای جمی از کسانی بود که اعلامیه های امامو که از این طرف و اون طرف براش میومد چاپ و تکثیر میکرد و میفرستاد شهرهای دیگه. توی آبادان چند تا مسجد معروف بود که فعال بودن. یکی از اونا مسجد جمی بود. خیلی از بچه های انقلابی از همین مسجد پا گرفتن. اون موقع نمیشناختمشون. بعد از انقلاب که اومدن سپاه فهمیدیم بچه های فعال مسجد جمی همینا بودن. من بعضی وقتا همراه دخترای همسایه میرفتم اونجا. یا میرفتیم نماز جماعت حاج آقا یا روزه گوش میکردیم. گاهی هم خود حاج آقا سخنرانی میکرد. حرفاش مذهبی بود ولی در لفافه حرفاشو میزد. اگه کسی خوب توجه میکرد حرفاشو میفهمید. اون روزا کارم همین بود. از این مسجد به اون مسجد، از این مجلس به اون مجلس. یه جا بند نمیشدم.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما دوستان و همراهانی که شنونده بخش گفتارش هستید. از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خدمت شما خواهم بود و این توفیق رو دارم تا در خدمت سرکار خانم دکتر ابتکار باشم، معاون محترم ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، و ایشون به ما بگن از مهمترین اقدامات و تلاش هایی که در این مجموعه صورت میگیره در حوزه تحکیم بنیاد خانواده. سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی ممنونم به خاطر فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
من هم خدمت همه شنوندگان عزیز روز بخیر میگم. ما تکالیفی که داریم مشخصا سیاست‌های کلی خانواده هست، ابلاغی مقام معظم رهبری، ماده 102 قانون برنامه، و تکالیفی که جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری در موضوع خانواده ما ابلاغ کردن. یکی از مهمترین برنامه‌های ما تدوین شاخص‌های خانواده بوده برای اولین بار. یعنی ما وقتی میگیم خانواده، خانواده شکوفا، خانواده سالم، خانواده پایدار، منظورمون چیه. اومدیم و کار کردیم با دستگاه‌های مختلف، پژوهش‌ها و مطالعاتی که تو حوزه خانواده انجام شده بود همینا رو جمع کردیم و حاصلش استخراج شاخص‌های خانواده بود که در ستاد ملی زن و خانواده با حضور دستگاه‌های مختلف و قوا و سه قوه تصویب شد با حضور رئیس جمهور و ابلاغ شد برای اولین بار. میتونیم با این شاخص‌ها بسنجیم که وضعیت یک خانواده چیه، وضعیت خانواده در یک محله چیه، وضعیت خانواده در یک شهرستان، در یک استان، و وضعیت خانواده در سطح ملی چیه واقعا. مثلا وضعیت بهداشتی خانواده همون چیه، وضعیت اقتصادی خانواده همون چیه، وضعیت روحی و روانی خانواده همون چیه، چقدر خانواده همون برای تفریح وقت میذارن، چقدر خانواده همون برای گفتگو وقت میذارن. اینا همه تو اون شاخصا اومده و خوشبختانه این شاخصا تصویب شده. به زودی با مرکز آمار ایران شناسنامه این شاخصا رو تدوین خواهیم کرد. خب مسئله خانواده رو دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌های مختلفی دارن. ما اومدیم یک مسئولیت رو که فکر کردیم کمتر بهش توجه میشه گرفتیم و اون تحکیم خانواده بود از طریق تقویت مهارت‌های ارتباطی و گفتگو. تقویت مهارت‌های ارتباطی و گفتگو کمک می‌کنه به اینکه اعضای خانواده بهتر همدیگر رو بفهمن، بهتر همدیگر رو درک بکنن، درست با هم بتونن صحبت کنن. و ما متأسفانه مطالعات نشون میده این مهارت‌ها رو به کاهش بوده. حتی وقت برای همدیگه زیاد نمیذاریم داخل خانواده و حتی الان برای شبکه‌های اجتماعی از خانواده بیشتر وقت میذارن تا برای همدیگه و این سوء تفاهم‌های زیادی رو به وجود میاره. طرح گفتگوی ملی خانواده الان توی 68 شهر اجرا شده، اعضای خانواده با هم بتونن درست صحبت کنن، درست ارتباط برقرار کنن، مفاهمه کنن.
مشخصاً چه کاری اتفاق میفته؟
مشخصاً یه سری تسهیلگر تربیت شدن، کارگاه برگزار میشه، اعضای این کارگاه‌ها یاد میگیرن که درست به همدیگه گوش بدن. اصلا مهارت‌های خیلی ابتدایی که فکر می‌کنیم اینا همه بلدن، بلد نیستیم. و اون نسل جوان میگه حرف ما رو کسی نمی‌شنوه. مثلا پدر بزرگ میگه دیگه کسی به من گوش نمیده. یعنی چی؟ یعنی جای کار اشکال داره. رو اون اشکالات ورود می‌کنن. ولی تشکل‌های خانواده در کل در استان‌ها دارن فعالیت می‌کنن. یه سری پادکست تو این زمینه اجرا شده، مخصوصاً در موضوع گفتگو بین نسلی و توجه داره به این اختلاف بین نسل‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها بین پدر و فرزند، بین مادر و فرزند، بین مادر بزرگ و نوه. اینا کمی یاد بگیریم که چطور این فاصله‌ها رو بتونیم کم کنیم. یه کار دیگه هم که ما مسئولیت داریم و داریم اجرا می‌کنیم، نظارت بر حسن اجرای مصوبه ستاد و دولت هست برای آموزش قبل هین و بعد از ازدواج. تو این زمینه 6 ساعت دوره آموزشی دارن قبل از ازدواج برای جوانایی که میخوان ازدواج کنن، بعد در حین ازدواج آموزشایی رو وزارت ورزش جوانان داره ارائه میده و بعد از ازدواج هم باز دستگاه مختلف از جمله همین گفتگوی ملی خانواده که آموزشای بعد از ازدواج هست، در واقع برای تحکیم خانواده یه دوره طرحی رو با وزارت ارشاد داریم تحت عنوان سینمای دوستان خانواده، که ما سینما رو دعوت بکنیم به این سمت بره که خانواده رو در نظر بگیره و سینما کمک بکنه به تقویت خانواده. پیام سینما فقط پیام خشونت و آزردگی داخل خانواده نباشه، بلکه پیام‌های انسجام و تقویت. اینا کارهایی که داریم در حال حاضر انجام میدیم و امیدواریم که ان شاءالله نتایج خوبی بگیریم.
برای شما و همه همکارانتون در این عرصه آرزوی توفیقات روزافزون.
دست شما در نکنه، موفق و معید باشید.
گفتارش
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود. یک برنامه زنده قراری که ساعت 19:30 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ به عنوان هفته اقلیم تقدیمتون بشه و چند برنامه دیگر که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ مستند فرهنگ رو بشنوید به مدت 27 دقیقه.
مستند فرهنگ